ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 7 شهریور 1401 خورشیدی برابر است با 29 اوت 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. برای شما در این مجله مطالب و گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. سفارت ایران در عراق در اطلاعیه از شهروندان ایرانی خواست از هر گونه سفر به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. سفارت ایران با اشاره به وضع مقررات منع رفت و آمد توسط دولت عراق به ایرانیان توصیه کرده تا اطلاع بعدی از هر گونه سفر به این سه شهر خودداری کنند. در پی هرج و مرج ایجاد شده در عراق، دولت این کشور از ساعت 19 به وقت محلی هر گونه رفت و آمد در سراسر این کشور را ممنوع کرده است. ظهر دوشنبه در پی اعلام کنارگیری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است، دنیای سیاست حامیان این روحانی شیعه پرنفوذ در برخی از شهرهای عراق به خیابان آمده و ساختمان‌های دولتی را به تصرف درآوردند. کاخ ریاست جمهوری عراق هم یکی از اماکن است که حامیان صدر وارد آن شدند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بدون حل همه مسائل پادمانی، سخن از توافق برای احیای برجام معنا ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره رئیس جمهوری اسلامی به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است. ایران خواستار مختومه شدن این پرونده برای احیای برجام شده است. ابراهیم رئیسی همچنین در این نشست با دفاع از عملکرد دولتش و انتقاد تلویحی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران همچنین گفت در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برنامه‌ای برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ندارد و با او دیدار نخواهد کرد. در همین حال روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه جزئیاتی از پیشنویس توافق پیشنهادی احیای برجام منتشر کرده که شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله‌ای برای ایجاد اعتماد بین طرفین است. به نوشته این روزنامه، این بازه زمانی از زمان امضای توافق شروع می شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه پیدا می کند. در این مدت اقدامات مختلفی از جمله آزادی زندانیان دو تابعیتی از زندانهای ایران در اعضای آزادسازی پولهای محسوس شده تهران، توقف فعالیتهای مربوط به نقض برجام از سوی ایران، تصویب توافق در کنگره آمریکا و اطلاع به شورای امنیت سازمان ملل انجام می شود. جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام در شرایطی منتشر شده که قرار است رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد به منظور گفتگو درباره این توافق احتمالی در روزهای آینده به واشنگتن برود. برادر و وکیل سپیده رشنو، شهروند معترض به تذکر حجاب اجباری، از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات این زن معترض به حجاب اجباری در روز دوشنبه 7 شهریور خبر دادند. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، در توییتی نوشته که جلسه نخست رسیدگی به اتهامات خواهرش به صورت علنی برگزار و قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شده است. نعیم رضا نظامی، وکیل سپیده رشنو، هم به خبرگزاری ایسنا گفته که قرار بازداشت موقت خانم رشنو تبدیل به قرار وثیقه شده است. سپیده رشنو 28 ساله، داستان نویس، 25 خرداد به دنبال فیلم درگیریش در اتوبوس بر سر حجاب اجباری با یکی از زنان حامی حکومت در تهران بازداشت شد.
ممنون رضا جمالی بود و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. و وضعیت نامعلوم احیای برجام و گفته‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی گفته باید مسائل پادمانی پیش از احیای برجام حل شود. تصویب یک آیین‌نامه جدید در دولت ایران. دولت اعلام کرده از رمز ارزها به جای دلار و یورو برای واردات استفاده می شود. و قاچاق سالانه 171 هزار میلیارد تومان در بخش‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات در بازار ایران. با ما همراه باشید تا درباره این مطالب و بیشتر از این مطالب بشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید هر نقشه راهی برای احیای برجام باید منجر به بسته شدن پرونده این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی شود. آژانس از تهران میخواهد تا علت وجود آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در چند تأسیسات اعلام نشده خود را روشن کند، موضوعی که ایران از آن سرباز میزند. همزمان تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به درخواستهایش در رابطه با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تنش‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حالا به گفته ایران مانع اصلی احیای برجام است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید که پرونده سایت‌های اعلام نشده هسته‌ای باید بسته شود. در غیر این صورت احیای برجام بی‌معنا خواهد بود.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شد که تهران در حال بررسی واکنش آمریکا به پیشنهاداتش درباره متن نهایی ارائه شده توسط اتحادیه اروپا است.
اقدام صورت گرفته و در اولین فرصت هم پاسخ‌ها داده خواهد شد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت تهران پاسخ واشنگتن را پس از جمع‌بندی جلسات کارشناسی خواهد داد، اما زمان آن مشخص نیست. ایالات متحده بارها اعلام کرده که برای رفع سوءزن‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای پیشین در سه سایت اعلام نشده، تهران باید با آژانس همکاری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که یافتن منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در این سه سایت یک مورد پادمانی است که باید حل و فصل شود. ایران بارها از آژانس خواسته تا پیش از توافق بر سر اجرای برجام به این موضوع پایان دهد، موضوعی که بارها در پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم بازتاب داشته. حدود 3 ماه پیش شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد که در آن تهران را به دلیل ناتوانی در توضیح کافی درباره آثار اورانیوم غنی شده در 3 سایتی که توسط ایران به عنوان محل فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده بود محکوم کرد. از سوی دیگر اسرائیل مخالف سرسخت احیای برجام، متحدان غربی خود را برای توقف مذاکره‌های هسته‌ای با تهران تحت فشار قرار داده. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت هر گونه توافق تازه با تهران باید شامل تاریخ انقضا و نظارت دقیق تر باشد و برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هم مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی روز دوشنبه گفت اقدام‌های اسرائیل از جمله به گفته وی ترور دانشمندان هسته‌ای نمی‌تواند برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کند. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی هاارت روز یکشنبه در گزارشی ادعا کرد که پیشنویس توافق احیای برجام شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله برای اعتمادسازی است که از زمان امضای توافق آغاز می‌شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه دارد. آزادی زندانیان از زندانهای ایران در ازای آزادسازی اموال مسدود شده ایران و کاهش اولیه تحریم‌ها، تصویب توافق برجام در کنگره آمریکا به عنوان تضمین برای اجرای آن، بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود و در آخر بازگشت آمریکا به این توافق از مواردی است که این گزارش آنها را از مفاد این پیشنویس نامیده. با این حال تهران میگوید که این موارد کافی نیست و پرونده گشوده این کشور در آژانس به ادعای ایران همچنان میتواند ابزاری برای تحت فشار قرار دادن این کشور باشد. آنچه که تهران میگوید مانع انتفاع این کشور از توافق برجام خواهد شد.
گزارش همکارم نازافرین میرزا خلیلی رو شنیدید. در حالی که جمهوری اسلامی همچنان مشغول بررسی پاسخ آمریکا به نظرات تهران درباره متن پیشنهادی توافق احیای برجام است، رسانه‌های اسرائیلی جزئیاتی از این متن را منتشر کردند. همونطور که در گزارش نازافرین هم شنیدید، این روزنامه، روزنامه هارتز، یک شنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت که پیشنویس توافق شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله‌ای برای ایجاد اعتماد بین طرفین است که از زمان امضای توافق شروع می‌شود و تا اجرای شدن کامل آن ادامه دارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی روز دوشنبه اعلام کرد که حل تمام مسائل پادمانی شرط توافق احتمالی برای احیای برجام است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از متن منتشر شده در نشریه اسرائیلی هارتس پرسیدم.
متنی که منتشر شده حقیقت این است که هیچ نکته تازه‌ای درش نیست و هیچ نکته ناگفته‌ای درش نیست و البته اشتباهات متعددی هم درش هست، من جمله این که یک جا اشاره میکنه این توافق حالا احتیاج به تایید کنگره نداره چون توافق اصلی در سال 2015 یک بار به تصویب کنگره رسیده که این اشتباه محض، این توافق یعنی اصل برجام هرگز در کنگره برای تصویب نمایندگان کنگره مطرح نشد و آقای اوباما با توسل به یک حیله پارلمانی به اسم فیلیباستر باعث شد که وقت دوره پارلمانی که به این قضیه علاقمند بود رسیدگی بکنه سر بیاد و اون رو از سطح قرارداد به یک توافق بین دولت‌ها محدودش کرد. بنابراین این نکته اولی است که نمیشه راجبش تردیدی داشت که اشتباهه. ولی اون چیزی که امروز ما از زبان حارس و قبلا نشریات دیگه شنیدیم میشنویم این است که به جای توافق اصلی برجام که در یک مرحله انجام شد، یعنی یک زمان امضای توافق بود و 6 ماه بعد در ژانویه سال بعد 16 ژانویه زمان اجرایی شدن و این زمانی بود که جمهوری اسلامی تعهداتش رو مطابق توافق تکمیل کرده بود و اون وقت بود که تازه اعتبارات آزاد شد، پول نقد فرستاده شد و غیره، در حالی که حالا این مراحل رو اسمن 4 مرحله ولی عملا 2 مرحله است. 165 روزه تقسیم کردن که این 165 روز در حقیقت نیمی از یک فاصله 5 ماه است که در هر مرحله طرفین تعهداتی رو در مقابل طرف مقابل به موقع اجرا میگذارن که اینجا وقتی بهش نگاه میکنید جمهوری اسلامی منافع بیشتری رو دریافت میکنه، به مراتب بیشتر از اون تعهداتی است که باید انجام بده. در مرحله اول چند زندانی رو آزاد میکنه و در مقابل 5 میلیارد دلار میگیره، 7 میلیارد دلار میگیره از دارایی های بلوکه شده به عنوان جلب اعتماد. در حقیقت اون چیزی که از زبان هارتس و روزنامه های اسرائیلی ما میخوانیم این است که خلاصه اون چیزی است که مجموعاً تا به حال منتشر شده بوده که البته به هیچ کدوم از این مفاد هیچ کدوم از دولت ها به صورت رسمی تا به حال اشاره نکردن، با این اون رو رد کردن یا حق اصلاح کردن، ولی اون چیزی که منتشر شده اونجایی گفتم خلاصه ایست از اطلاعاتی که تا به حال به صورت غیر رسمی در اختیار ما بوده و یقیناً توافقی رو خواهد ساخت که مورد انتقاد مخالفین این توافق خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، بسیاری از مقامات ایرانی و آمریکایی در این روزها دارن میگن که خیلی به توافق نزدیک شدیم، خیلی بیشتر از 2 هفته پیش. اما این رو اگه بذاریم کنار صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی و 4 شرطی که ایران مطرح میکنه و این صحبت‌هایی که گفت آقای رئیسی در مورد حل مسائل پادمانی پیش از احیای برجام، یک کمی در تعارض هست. از یک سمت دیگه ما 10 روز بیشتر نداریم تا نشست شورای حکام. آیا اصلا شدنی این صحبت‌هایی که آقای رئیسی امروز مطرح میکرد؟
نخواسته های آقای رئیسی تامینش امکان پذیره به نظر من، نرسیدن به یک توافق تازه برای احیای برجام. اینها خوشخیالی هایی است که گاهی طرفین مذاکره با هم به صورت یک ارکستر و گاهی جداگانه مطرح میکنند. مشکلات برجام به مراتب پیچیده تر از اون است که تصور بکنیم با یک دیپلماسی ناقص و غیر مستقیم، یعنی از پشت پرده با هم صحبت کردن و پیام نوشته با هم مبادله کردن، بشه اختلافات فیما بین رو حل کرد. البته در این مورد اروپایی ها مداخله کردن، آقای بورل یک زمینه ای رو به عنوان نامه مستقل خودش تنظیم کرده که نحوه اجرای برجام رو آسان تر بکنه و امتیازات بیشتری به جمهوری اسلامی بده، ولی از اون طرف تعهداتی که باید جمهوری اسلامی انجام بده واقعا قبولش اجرایی کردنش کار آسونی نیست، برای اینکه تخلفاتی که جمهوری اسلامی کرده در کنار پنهانکاری هایی که جمهوری اسلامی تا به حال کرده مسئله رو اونقدر دشوار میکنه که راضی کردن کشورهای منطقه، راضی کردن کنگره آمریکا و راضی کردن سازمان انرژی اتمی در یک شب و یک روز امکان پذیر نیست.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اما اظهارات امروز ابراهیم رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی با واکنش از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که می‌گفتند با واقعیت‌های جامعه ایران همخوانی ندارد. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار پرسیدیم که اظهارات ابراهیم رئیسی در نشست خبری او رو چطور ارزیابی می‌کنه.
صحبت‌های آقای رئیسی در حوزه‌هایی که به هر حال الان انتظار بود، مانند توافق اتمی یا موضوع سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور، نکته متفاوتی نسبت به صحبت‌های گذشته او نداشت و همین اظهار نظر قبلی رو تکرار کرد که با رئیس جمهور آمریکا دیدار نمی‌کنه و این دیدار نفعی برای کشور نداره. در حوزه مذاکرات اتمی هم آقای رئیسی بحث‌های کلی رو مطرح کرد، اما اون چیزی که در حوزه اقتصادی به هر حال قابل توجه بود و شاید گروهی انتظار داشتن که صحبت بکنن، بحث برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد بود که آقای رئیسی دوباره بر اونها تاکید کرد، اما آماری که داد آمار متناقضی بود و در بسیاری از حوزه‌ها آمار نادرستی بود، به خصوص طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال که عملاً به اون معنا چون 1 میلیون در یک سال گذشته آماده نشده. همینطور آمارهایی که آقای رئیسی درباره تورم داد که مثلا تورم 60% در شهریور ماه گذشته بوده و الان به 40.5% رسیده، با آمارهای خود مرکز آمار ایران همخوانی نداره. این هم که آقای رئیسی گفت که 40% از فروش نفت صندوق توسعه واریز میشه، هم با آمارهای خود دولت همخوانی نداره. همین که اساساً با وضعیت فعلی درآمدی اقتصادی کشور و فروش نفت نمیتونه منطبق باشه، چون گزارش های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش از این اعلام میکرد که عملاً موجودی صندوق توسعه ملی با توجه به برداشت هایی که بوده صفر شده. در حوزه گشت ارشاد و موضوعات اجتماعی و سرعت اینترنت هم آقای رئیسی در واقع نکته متفاوتی رو نگفت و به نوعی سعی کرد با اظهار نظرهای غیر مرتبط به اصل موضوع و نگرانی‌ها در این باره به خصوص درباره اینترنت پاسخ نده و موضوع را به زیر ساخت‌ها محول بکنه، که خب اساساً مشکل بخش عمدش این برنامه‌هایی هست که دولت برای محدود کردن اینترنت داره و به صورت مخفیانه داره اجرا می‌کنه و مشکل زیر ساخت‌ها هم هرچند وجود داره، اما فعلاً مشکل اصلی اینترنت نیست.
در رابطه با این بحث برجام که اشاره کردید، گفتید حرف تازه نزده، ولی با توجه به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، متن پیشنویس جدیدی که آقای جوزف بورل رایک داده، ایران نظراتشو گفته، آمریکا نظراتشو گفته، امروز ابراهیم رئیسی اعلام کرده که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانیه، چیزی که طرف آمریکایی گفته به هیچ عنوان زیر بار نخواهد رفت. در این مورد چی فکر می‌کنید؟ آیا این خوراک مصرف داخلی داره با توجه به گزارش‌هایی که از عقب نشینی ایران منتشر شده، یا اینکه دوباره در پیچ بعدی هم برجام مذاکرات دچار مشکل دیگری خواهد شد؟
به حال اون بخش های از صحبت های آقای رئیسی که توی مصاحبه مطرح شد اساسا مصرف داخلی داره و در مذاکرات اتفاقات دیگری قاعدتا رخ خواهد داد. بحث فعالیت های مشکوک ایران هم به حال در توافق قبلی برجام هم به نوعی حل و فصل شد و الان شاید تیم مذاکره اتمی هم به اون دلیل انتظار داره که این بار هم حل و فصل بشه. چه مواضع مقامات آمریکایی چه مواضع به حال مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اتمی بخشش مصرف داخلی داره و اون اتفاق نهایی به هر حال در مذاکرات میفته و چه بسا دو طرف به یک حالت میانه‌ای برسن و در این باره هم عملا توافق حاصل بشه، ولی به هر حال صحبت آقای رئیسی ضرورتا به این معنا نیست که همه اون چیزی که در مذاکرات اتفاق افتاده در صحبت های ایشون هم بیان میشه و ممکنه که به هر حال صحبت های ایشون ناشی از موضوعات مد نظر خودشون باشه یا این که به هر حال فضا سازی در فضای داخل باشه.
وزیر اقتصاد میگه که امروز میتوانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته، اما اینو نمیتونم بفهمن که توی فولاد مبارکه یه عده دزد با نقاب انقلابی مسئول شدن 91,000 میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردمم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن اما حساب دزدیای 1,000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دزدان.
آقای رئیسی میگه دولت من میخواد با فساد مبارزه کنه، یه قاتل میخواد فساد رو برده، شما خودتون قضاوت کن.
آقای رئیس مجلس میگه که چرا دزدان رسانش میکنی؟ اینا خودی هستن، اینا مال خودمون اشکار نداره، ولی چهار تا بدبخت عروی ندارم چیزی نداره، مثل کولبارا رو کرد بیچاره با گلوله میزنن از کو پردشون میکنن، یکی هم دستش قد بکنن، ولی اینا آزاد دارن میگردن دزدی میکنن میبرن چپاول میکنن. ایان آقا بی صحابه، ایان صحابه نداره، این چه انقلابی بود، این چه بدبختی بود، این چه دربدری بود.
از اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم، دختر آبی یادت گرامی باد، ولی اینقدر کافی نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
در حالی که همچنان بنبست سیاسی در عراق بر سر تشکیل دولت بغداد ادامه دارد، مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی دوشنبه 7 شهریور با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کناره‌گیری می‌کند. آقای صدر در این بیانیه گفته که مؤسسات وابسته به جریان صدر هم تعطیل خواهند شد. در پی کناره‌گیری مقتدا صدر از سیاست، هزاران حامی او به منطقه سبز بغداد وارد شدند و مقابل کاخ ریاست جمهوری عراق تجمع کردند و شعارهای از جمله با مضمون دادگاه فدرال به دست سپاه پاسداران افتاده سر دادند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب گفتگو کرده و از او درباره این کناره‌گیری پرسیده.
عملا میخواست ثابت بکنه که دخالت‌های ایران در عراق بالا گرفته، چون اعلام کنارگیریش از سیاست موقعی انجام شد که آیت الله کاظم حائری و هر حال بخشی از طرفداران پدر مقتدا صدر مقلد آقای کاظم حائری هستند، از قم یک اطلاعیه صادر کرد و کم یا بیش صراحتاً به مقتدا صدر و دیگر کسانی که طرفدارش هستند حمله کرد و گفت که این کار شما باعث فتنه خواهد شد و بعد اعلام کرد که من از مرجعیت کنار میگیرم و آقای خامنه‌ای مرجع طرفداران من هست و بعد هم تقریبا مواضع ایران رو تکرار کرد آقای کاظم حائری و اعلام کرد که از هشت شعبی دفاع کنید و همونطور که گفتم به نحوی مواضع ایران رو در مورد بحران موجود عراق تکرار کرد. آقای مقتدا صدر برای این که نشون بده که دخالت‌های ایران هم چگونه است گفت من اصولا از صحنه سیاست میرم کنار، ولی اعلام کرد که در این حال این اطلاعیه آقای کاظم حائری، آیت الله کاظم حائری تحت فشار به عمل آمده، یعنی من غیر مستقیم دولت ایران رو محکوم کرد یا متهم کرد که دست از دخالت‌هاش در ایران بر نمی‌داره، ولی اینکه صحنه را ترک کرده و گفته من تمام دفاترم رو میبندم، به معنای این نیست که از صحنه سیاست عراق به طور کلی به کنار رفته، بلکه برعکس ناظرین خیال میکنن که یا ارزیابشون است که آقای سعد میخواد از پشت جریانهای بسیار ناراضی رو هدایت کنه. و به مجردی که این اعلامیه رو داد آقای سعد، امروز طرفدارانش به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند. دولت عراق، نیروهای امنیتی عراق هم اعلام کردند که از ساعت 12:30 به وقت عراق منع آمد و شد در بغداد شده، چون از تظاهرات بیشتر و برخوردهای بیشتر بیم دارند. من فکر میکنم که این کنار رفتن آقای مقتدا سعد یک کنار رفتن ظاهری است، برعکس تنش‌ها رو به خصوص بالا خواهد بود.
فکر میکنین کنارگیری مقتدا صدر از سیاست آیا ممکنه باعث بشه که حواشی و چالش‌های تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر در عراق به پایان برسه؟
به هیچ وجه. ما در اول بحران هستیم و در تشدید بحران رو داریم شاهد هستیم، چون بدون جریان مقتدا صدر که به هر حال بزرگترین فرکسیون پارلمان بود، امکان تشکیل دولت میسر نیست. اینو آقای حکیم هم که به نوعی طرفدار گروه‌های شیعه هماهنگی طرفداران ایران هست اعتراف کرده، و جلسه مشترکی که بر همساله رئیس جمهور، نخست وزیر آقای کاظمی و رئیس مجلس آقای جلبوسی برقرار کردن، اونها هم گفتن بدون شرکت مقتدا صدر نمیشه. اینکه مقتدا صدر خودش رو کنار کشیده، عملا جریان مذاکرات رو برای تشکیل دولت آینده با مشکلات روبرو کرده. ولی بعضی ها حس می‌زنم که اصلا مقتدا صدر شاید در پی این باشد که نظام سیاسی عراق را از طریق یک انقلاب سرنگون بکنه. اگر حاضر نباشه با دیگر گروه ها مذاکره کنه، و اگر گفته که من کنار می‌کشم و صحنه را به طرفداران خودش واگذار کرده، یعنی در پی ایجاد یک ناآرامی طویل المدت هست در عراق. به همین علت ما واقعا نمیدونیم که میشه، چون شخص آقای مقتدا صدر هم شخص قابل پیشبینی نیست. یعنی با کنار رفتنش، با کنار رفتن ظاهریش به عقیده من، عملا صحنه رو گذاشته دست مخالفین، و مخالفین هم اولا طرفدارانش و بقیه مخالفین سیستم عراق، و اینها معلوم نیست در آینده چه خواهم کرد. ظاهرا مقتدا صدر تصمیم داره به ایران و به حتی مقامات بین‌المللی بگه که با من به عنوان یک فرد بسیار متنفذ باید حساب کنید. این که در آینده چه خواهد شد ما نمیدونیم، ولی امروز عراق وارد یک مرحله جدیدی از بحران سیاسی شد.
فکر میکنین طرفداران مقتدا صدر با این کنارگیری در ادامه روند چه میکنن؟
طرفدارانش الان همونطور که گفتم به تظاهرات پرداختن، میخوان تظاهرات رو ادامه بدن، حتی همونطور که گفتم بخشیش رفتن به ریاست جمهوری، مقر ریاست جمهوری رو اشغال کردن. ساکت نخواهند نشد، چون به هر حال نگرانی که اینها رو به کنار به خیابون کشته، اون نگرانی ها وجود داره و اون دخالت های ایران، مسئله هشت و شعبی هست و فساد هست و غیره، و اینها وجود داره و از امروز به بعد اصلا دخالت ایران خیلی آشکارتر شده. و از اونجایی که طرفداران ایران تصمیم دارن به هر قیمتی شده دولت رو تشکیل بدن، من فکر میکنم که افزایش تنش‌ها در پیش خواهد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در ارتباط با کنارگیری مقتدا صدر از سیاست.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
سه هفته پس از آن که سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمز ارز خبر داد، وزیر سمت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که آیین‌نامه رمز ارزها به تصویب نهایی رسیده. دولت ایران اعلام کرده که بر اساس این آیین‌نامه از رمز ارزها برای واردات به جای دلار و یورو استفاده میشه. در گفتگویی با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا از او پرسیدم که آیا چنین چیزی عملی است؟
و
ولی شدنی بودنش که قطعا هست. فقط باید ریسکای مسئله رو بسنجیم. ببینید انگیزه مسئولان کشور در تصویب این مقرره این است که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنند و زیر کنترل نباشه، برای اینکه رمزارزها برخلاف ارزهای رسمی از یک نظام متمرکز بانکی نظیر بانک مرکزی مثلا آمریکا فدرال رزرو نمیگذره، در نتیجه تحت کنترل نیستن، ولو که کنترل هایی روشون وجود داره ولی متمرکز نیست، در نتیجه دور زدن رو تحریم میکنه. بونگهی از مقرراتی نظیر ضرورت عضویت مثلا در FATF از این هم در واقع در میره، و برای اینکه کسی که با رمزارز معامله میکنه لزومی نداره که به مقررات بانکی احترام بگذاره. به این مدلی انگیزه دولت اینه، ولی طبیعیست که باید جنبه های قضیه، این که گفتم ریسک قضیه بسیار بالاست، باید به اون توجه کرد، به خاطر اینکه رمز ارزها در واقع پول نیستند. درست برخلاف توهمی که وجود داره، رمز ارز پول نیست بلکه یک دارایی است و قیمت اون تنها به عرضه و تقاضا بستگی داره، بیان که پشتش به اصطلاح پشوانه‌ای وجود داشته باشه.
آقای منصور، الان که وضعیت اقتصاد ایران دچار رکود هست، آیا استفاده از رمز ارز مفید هست؟ چون بسیاری بر این باور هستند که رمز ارزها به اقتصاد کشور لطمه هم میزنه.
اینو باید به ذات رمز ارز باید آشنایی داشته باشیم. خیلی ها در این توهم هستند. این باید برطرف بشه. رمز ارز چیست؟ ببینید این یک دارایی الگوریتمی که یعنی با یک الگوریتم کامپیوتری شما میتونید این رو به اصطلاح استخراج بکنید و هر چه استخراج میکنید توان استخراجش کمتر میشه، در نتیجه تعداد کل این رمز ارز محدوده و بیش از اون حد نمیتونه بالا بره. درست به همین علت همین نمیتونه پول باشه. پول این فونکسیون رو داره، این حالت رو داره که میتونه به ازای افزایش و کاهش تولید ملی از طریق بانک های مرکزی حجمش بالا پایین بره. این اون حالت نداره. وانگهی پشتوانه تمامی پولهای بزرگ نظیر دلار و یورو و پولهای دیگه تولید ملی اون کشور هاست و این حدی داره. یعنی مثلا دلار امکان این که بیاد به تورمی بسیار بالا مبتلا بشه وجود نداره، در حالی که در بیت کوین شما میبینید که قیمتش در از یک سال تقریبا به یک چهارم افت کرده، دوباره داره نوسان میکنه. این در واقع وارد شدن یک به یک قمار، اینو که از این نظر مسئولان در برابر محسناتی که سودهایی که به دست میارند بعد بر برابر این خطرها بود بسنجند، برای اینکه ما در بیت کوین انواع ورشکستگی هم داریم و بیت کوین یکی از این صدها رمز ارز موجود در بازار.
گفتگوی بود با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا. اما مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از قاچاق سالانه 171 هزار میلیارد تومان در بخش‌های لوازم یدکی، خانگی و دخانیات در بازار ایران خبر دادند. امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با اعلام اینکه این رقم فقط تعداد مشخصی از کالا را شامل می شود و همه بازار یا سایر کالاهای قاچاق را در بر نمی گیرد، به خبرگزاری مهر گفته رصد هوشمند بازار برای این کالاها آغاز شده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، گفتگو کرده و از او پرسیده که این اتفاق چرا و چگونه رخ داده و چه ضرری به اقتصاد کشور وارد می کنه.
یکی از نخستین دلایلش وجود ساختار فاسد هستش. ساختار حکومتی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرایی مطلقاً نگاهی با محوریت مبارزه با فساد نداره و بخشنامه ها و دستورات و طرح‌هایی هم که در این باره تصویب و ابلاغ میشه معمولاً برای خنثی کردن اعتراضات مردم و واکنش‌های افکار عمومی به پرونده‌هایی هستش که هر از گاهی درباره فساد افشا و علنی میشه. از طرف دیگه ما شاهد یک بی‌نظمی و پریشان احوالی در زمینه واردات و صادرات کالاها هستیم، یعنی حوزه تجارت خارجی در جمهوری اسلامی مطلقاً نظم و چشم‌انداز و حتی چارچوبی نداره. بخشنامه‌های لحظه‌ای و پی در پی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه واردات کالا و ناهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهایی که مرتبط هستن با این حوزه اقتصادی در مجموع یک فضای پریشانی رو ایجاد کرده که این فضا کمک میکنه به مافیاهای تجاری که بتونن در این نابسامانی قاچاق رو چه در خروج و چه در ورود کالاهای مختلف پیش ببرن. این فضا و این روندی هست که باعث میشه تولید کننده ایرانی چه در حوزه صنعت چه در حوزه کشاورزی مازاد تولیدش رو نتونه به بازارهای جهانی وارد کنه و زمانی هم که اجازه صادرات بهش داده میشه دیگه اون کالا خریداری در بازارهای جهانی نداره. ما این موضوع رو بارها در زمینه محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و همینطور کالاهای مختلف دیگه شاهد بودیم و در روند معکوسش هم که واردات کالا باشه با توجه به اینکه تولید در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستش، اما ما میبینیم که دولت پتانسیل‌های وارداتی رو به کار نمیگیره ولی مافیاها مشغول واردات حجمی از کالاهای قاچاق هستند. این رو هم اضافه کنم که بخشی از کالاهای قاچاق وارداتی معادل تولیدی در ایران داره، یعنی در ایران داره همون نمونه کالا تولید میشه ولی وارداتش سبب میشه نمونه تولید شده اون کالا در ایران بدون مشتری بمونه و از این زاویه هم به بخشی از تولید کننده ها داره آسیب وارد میشه.
در ایران چندین دستگاه و نهاد از جمله سازمان‌های تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همچنین گمرک جمهوری اسلامی، پلیس مرزبانی ناجا به صورت مستقیم مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هستند. اما هر سال اعلام میشه که میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران شده. پس این نهادها چه کار میکنن؟
اشاره کردم که نخستین دلیلش ساختار فاسده. ما در سالهای گذشته هم داشتیم که بنادر زیادی در سواحل شمالی و جنوبی ایران به صورت بنادر پنهان در حال فعالیت هستند و در اختیار مافیاهای وارداتی قرار گرفتن که گزارش‌های غیررسمی هم اذعان می‌کردند که این بنادر بیشتر در اختیار سپاه پاسداران هست. از طرف دیگه مناطق آزاد تجاری هم که در سالهای گذشته نتونستن به اهداف اولیه‌شون که براشون تعیین شده بود دست پیدا کنن، به یکی از درگاه‌های قاچاق کالا تبدیل شدن. به طور کلی وقتی که فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی نهادینه شده، خیلی طبیعیه که جمعیت متنفع از تولید این ثروت در اقتصاد، ملت و کشور نباشن و اقلیت وابسته به حکومت و مافیاها سود اقتصاد و تجارت کشور رو می‌بلعن و در نتیجه ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت‌سازی و زنجیره تأمین کالا یا همون واردات و صادرات هم به سود همین جریان‌ها تغییر کارکرد میده.
گفته شده که لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک بیشتر از 80% حجم قاچاق بازار ایران رو تشکیل میده و گفتن که شناسه دار کردن و رصد هوشمند بازار برای 3 گروه اول آغاز شده. این دقیقاً به چه معناست؟
این طرحی که سخنگوی وزارت سمت بهش اشاره کرده یکی از همون طرحهایی هستش که برای مدیریت افکار عمومی تصویب و ابلاغ شده ولی احتمالاً بعداً نیمه کاره رها میشه یا طرح دارای مشکلاتی هست که شبکه مافیایی واردات کالا میتونن بهش نفوذ کنن و راه در رو برای عدم تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق رو درش پیاده کنن. اما به طور کلی طرحی که وزارت سمت در موردش داره صحبت میکنه این هستش که برای کالاها در بازارهای مثل لوازم یدکی که حجم قاچاق خیلی بالاست، کالاها رو شناسه‌دار کنن و برای هر کالا یک کد رهگیری در نظر بگیرن که مشخص بشه مبدأ ورود کالا به کشور و مسیر توزیعش به چه صورتی بوده. من شخصا فکر نمی‌کنم این طرح پاسخگو باشه و اصلا عملی باشه در ساختار تأمین و توزیع و واردات کالاها در ایران.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همزمان با انفجارهای یک شنبه شب در اطراف نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان آژانس عازم این نیروگاه شدند. در همین حال مسکو هشدار داده که کیف ممکن است مانع مأموریت کارشناسان بین المللی شود. در مقابل انستیتوی مطالعات جنگ در واشنگتن گزارش داده که روسیه ترفندهایی را که ایران برای سنگ اندازی در فعالیت آژانس تجربه کرده است به کار می گیرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را دنبال می‌کند، در آخرین گزارش خود نوشت روسیه از روی کردی که ایران برای مانع ترشی در فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند پیروی کرده و ممکن است مانع مأموریت بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی زاپوریژیا شود. دوشنبه رافائل گروسی اعلام کرد او در رأس تیمی از بازرسان آژانس عازم جنوب اوکراین شد تا از هفته جاری نظارت بر فعالیت این نیروگاه از سر گرفته شود. به گزارش نیویورک تایمز در این هیئت غیر از مدیر کل آژانس 13 بازرس حضور دارند که تحت فشار کرملین عمدتاً از کشورهای انتخاب شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام بی‌طرفی کردند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، ممانعت از حضور بازرسان غربی و زیر سوال بردن بی‌طرفی آژانس همواره تاکتیک ایران برای جلوگیری از مأموریت‌های این نهاد در تأسیسات اتمی‌اش بوده. اوکراین روسیه را به تروریسم هسته‌ای متهم می‌کند. دوشنبه الکساندر ستارخ، استاندار زاپوریژیا، در نشست مطبوعاتی احتمال داد هدف کرملین از حملات نظامی به نیروگاه اتمی باج‌گیری از دولت اوکراین و ترساندن کشورهای غربی است تا کیف را به پذیرش صلح تحمیلی وادارند. روسیه که از 5 ماه پیش نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را اشغال کرده، مدعی است هدف نظامیانش دفاع از امنیت این نیروگاه است. اما گزارش ها هاکیست کارمندان اوکراینی این نیروگاه از سوی نظامیان روس تحت فشارند تا با کارمندان روساتوم که برای قطع ارتباط این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین تلاش میکنند همکاری کنند. مقامات اوکراینی معتقدند قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. ولادیمیر سوون، کارشناس مسائل اتمی، معتقد است جامعه جهانی باید به شدت نگران وضعیت نیروگاه زاپوریژیا باشد.
با خاموش کردن کامل نیروگاه اتمی، کل سیستم به عملکرد سیستم برق رسانی وابسته می شود و در شرایطی که اکنون بر این نیروگاه حاکم است، این مانند بازی رولت روسی است. می دانید چه اتفاقی باعث فاجعه اتمی در فوکوشیما شد؟ خاموش کردن کامل نیروگاه. جمعه گذشته در نیروگاه زاپوریژیا شاهد همین وضعیت بودیم، با این تفاوت که در فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی که خطوط برق را از بین برده بود، برق اضطراری فعال نشد و در زاپوریژیا ژنراتورهای دیزلی به موقع روشن شدند. اما نمیتوانیم همیشه روی عمل کرده بی نقص این سیستم حساب باز کنیم، چرا که این نیروگاه از کنترل خارج شده. روس اتم هیچ ضمانتی نمیدهد و اوکراین به این نیروگاه دسترسی ندارد.
شهر انرگادار، محل نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهر مجاور شریخوف طی شب گذشته هدف حمله شدید قرار گرفتند و در نزدیکی این نیروگاه چند انفجار رخ داد. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم میکنند که از این نیروگاه به عنوان سپر استفاده میکند تا نظامیان اوکراینی نتوانند به حملات روسیه پاسخ دهند. روسیه اوکراین را مسئول خوانده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دوشنبه گفت روسیه در ماموریت آژانس در نیروگاه زاپوریژیا مشارکت کرده تا غرب بر اوکراین که به گفته وی نظامیانش نیروگاه و اطراف آن را زیر آتش گرفتند فشار بیاورد.
Россия заинтересована в этой миссии, принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию.
Русия در حال برآمدگی خود برای همکاری با آژانس تاکید میکند که فراخوان بیش از 40 کشور برای خروج نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را بی پاسخ گذاشته و پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد منطقه غیر نظامی در اطراف این نیروگاه را نادیده گرفته. همچنین روسیه در اعتراض به بندهایی که به وضعیت این نیروگاه اختصاص یافته، مانع صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل متحد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به اینستاگرام ما، توییتر و فیسبوک ما سر بزنید. در اونجا میتونید پیگیر خبرهای بیشتر باشید و از جمله با کاربران دیگر و مخاطبان دیگر رادیو فردا هم در ارتباط باشید. 2042-2121-12-21-13 رو هم فراموش نکنید، راه ارتباط شماست با ما در رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان رسید.